الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. استدلال شده برای عدم شرطیت حیات در مفتی به وجوهی که عمده اونها استصحاب است و این استصحاب را هم دیروز عرض کردیم، مستصحب حجیت فتوای مفتی است. میگیم فتواش و قولش دیروز حجت بود در زمان حیات، امروز هم حجته. و اشکال به اینکه رأی او باقی نیست، نظر او باقی نیست، این را دو تا جواب ازش دادیم. اولا رأی باقی است اندل اغلا، و ثانیاً اگر هم رأی بگیم باقی نیست، ما حجیت را در زمان وجودش استصحاب میکنیم. میگیم این رأی مجتهد و فتواش وقتی زنده بود کان حجتن ولآن کما کان. منشأ شکمونم اینه، نمیدونیم آیا حیات در حجیت دخالت دارد حدوثاً و بقاءاً تا الان حجت نباشد، یا حدوث حیات کافی است برای حجیت تا الان حجت باشه. استصحاب میکنیم حجیت را و امروز هم میشه برای ما حجت. صاحب کفایه اشکال کرده به این استصحاب، به اینکه اینجور استصحاب درست نیست. نمیتونید شما استصحاب کنید حجیت فتوای در زمان حیات را، چون در حجیت فتوا شرط است که رأی موجود باشد در زمان عمل. یشترط وجود الرأی در زمان عمل، و شاهدش این که اگر مجتهد رأیش تبدل پیدا کرد، یا اگر مجتهد نسیان پیدا کرد، یا اگر مجتهد جنون پیدا کرد که دیگه رأیی برای او نیست، اینجا فتواش حجت نمی باشد. پس شما نمیتونید بگید این فتوا در اون روز وجود داشته و همون فتوای اون روز حجت است برای امروز، اینو نمیتونید بگید، چون یشترط و فل فتوا این که موجود باشد در زمان عمل، و لذا با تبدل رأی دیگه حجت نیست، با فراموشی و جنون دیگه حجت نیست. این اشکالیه که صاحب کفایه داره، لکن این اشکال وارد نیست. برای این که دلیلی بر شرطیت وجود و بقاء رأی در زمان عمل ما نداریم، لعدم دلیل على لزوم رأی در زمان عمل، ما چنین دلیلی نداریم تا جلو استصحابمون رو بگیرد. و اما این مواردی رو که ایشون تمسک کرده است، مورد تبدل رأی، خب رأی اخیر حجت است، این از باب حجیت رأی اخیر و نقض رأی سابق است. بما انه ناقض للرأی سابق حجه، چون رأی سابق رو نقضش میکنه، نه چون رأی سابق حالا وجود ندارد. درسته وقتی نقض میکنه رأی سابق وجود ندارد، اما این که میبینید به رأی سابق نباید عمل کرد، لا لأنه غیر موجود بل لأنه منقوض. این که به رأی دوم باید عمل کرد نه به رأی اول، لأنه ناقض للرأی سابق، نه برای این که رأی سابق الان نیست، ولو درسته رأی سابقم الان نیست، اما او دخالت در حکم نداره، دخالت اینه نقض شده. حیث و نقض سبب عدم حجیت است، نه حیث عدم وجود. و اما در مسئله جنون و نسیان، اونجا هم مسئله روشن است، جواب واضحه. در مسئله نسیان و جنون، نه اینه که اون رأی چون الان وجود ندارد لیسه به حجه، بلکه از شرایط حجیت فتوا اینه که دیوانه نباشد. از شرایط حجیت فتوا اینه که نسیانش غار نسیان زائد بر غالب نباشد. و الا اگر یک مفتی گرفتار دیوانگی شد اما دیوانه است که الان فتاواش رو میداند، یه دیوونه ایه الان فتاواش وقتی میفته تو بس قشنگ بس میکنه، استدلال میکنه، رأیشو میگه، نظریش، یه دفعه وسط گل میکنه، یه چیزی میگه. این اینجور نیست که دیوانه رأیش حجت نیست از باب این که الان رأیش نیست، نه. اگر دیوانه ایست که آراش هم الان موجود نزد اوست، خیلی هم بهتر از عاقلا میتونه اجتهاد کند، بازم رأیش حجت لشرطیت العقل فی المفتی، برای اینکه عقل شرطه. دیوانه کسی بوده، من دیده بودمش، این اواخر بود دیوانه شده بود، اما این از زمان مرحوم عاشق هم نام ما هم البته بود، در زمان مرحوم عاشق رسائل درس میداده، این دیوانه شده بود. یکی از دوستان نقل میکرد میگفت یه وقت یه بحث توحید شروع کرد، اینقدر قشنگ بحث کرد، اینقدر روایات اصول کافی رو در توحید و خطبه امیرالمومنین، یک ساعت و نیم صحبت کرد، یه دفعه گل کرد، زد یه چیزی رو گفت که معلوم میشد که خب دیوانه است. پس این که میبینید مجنون فتواش حجت نیست، نه از باب این که رأیش الان نیست و لذا فتوا، بلکه از باب حیث جنونه و لذا فتواش غیر حجه و انکان حاضرن فی ذهنه مستدلن عنده به اقوال ادله، بازم فتواش حجت نیستش. شبیه این که شما میگید فتوای فاسق حجت نیست. چرا فتوای فاسق حجت نیست؟ لعدم وجود رأی اول شرطیت العداله، شرطیت العداله اینجا هم همینجوره. یا در ناسی اگر یک مجتهدی نسیانش غلبه کرد از متعارف ناس، نسیانش از متعارف مردم بیشتر شد، این فتواش حجت نیست لشرطیت الحفظ علی الغالب، چون باید حفظش به مقدار حفظ مردم باشه. ولذا اگر همین آقای مجتهدی که گرفتار فراموشی شده از 10,000 مسئله 50 تاشو خوب بلده، 50 تا مسئله رو خوب بلده است، میشه تقلیدش کرد؟ نه. این حیث نسیان مانع عدم حجیت است و شرطیت الغلب علی الحفظ علی المتعارف، نه این که حیث نبود رأی. من تعجبم چجور صاحب کفایه این حرف رو میزنه. صاحب کفایه میفرماد استصحاب حجیت رأی در زمان حیات، یعنی استصحاب تقریر دوم، که ولو بگیم رأی بقا هم ندارد، باز استصحاب چجوره؟ مفیده. میگه این اشکالش اینه، در حجیت فتوا باید در زمان عمل رأی موجود باشد، و شما اگه قائل شدید که آراء مجتهد با مرگش از بین میرد، در زمان عمل رأیش موجود نیست. دلیل بر این که رأی میخوایم با تبدل رأی حجت نیست، با نسیان حجت نیست، با جنون حجت نیست. اصلا باب تبدل رأی و نسیان و جنون ربطی ندارد به مسئله بقای رأی و یا عدم بقای رأی، اونا یه شرایط خاصه ایست که معتبر شده. بنابراین حق اینه که استصحاب حجیت فتوا و استصحاب حجیت رأی جاری است. چه شما قائل بشوید که آراء بقا دارن عرفن و واقعن، چه قائل بشوید که آراء بقا ندارن عرفن و واقعن، چه قائل بشوید که نه واقعن بقا ندارد و عرفن بقا دار، هر جور بگید استصحاب حجیت میاد. برای اینکه اگر رأی باقی است، استصحاب میکنیم حجیت رأی موجود الان را، میگیم این رأی دیروز کان حجتن و الان کما کان. اگه میگی رأی باقیه فالموضوع باقی، موضوع باقی. اگه میگید رأی باقی نیست، ما استصحاب حجیت رو میبریم رو کی؟ رو فتوای محققه در زمان صدور، در همون زمان خودش. میگیم این فتوا در اون روز کان حجتن علی الناس، منتها نمیدونیم حجتن علی الناس تا آقا زنده است یا حجتن علی الناس ولو آقا هم چی بمیرد و مرده باشد، استثاب میکنیم حجیت را و اشکالی در این جهت نیستش. این عمده وجه از برای استدلال به استثاب. لکن لا یخفا که این عمده وجه مقاومت نمی کند دلیل بر عدم جواز بقا و شرطیت حیات را. این عمده وجه لا یعارض دلیل شرطیت الحیات. اگر دلیل قائم شد که در مفتی حیات شرطه، این استثاب نمیتونه در مقابلش معارضه کند، لان الاصل لا یبقى مع الاماره. اگه شما اجماعتون تمام شد بر اینکه تقلید از میت جائز نیست، دیگه استثاب به درد نمیخورد. این لا یعارض دلیل را معارضه با دلیل نمی کنه. بله، معارضه با اصلی که اونا بهش استدلال کرده بودن با اون اصل معارضه می کنه. وجه دیگری که بهش استدلال شده اطلاق آیات و روایات المستدله علی حجیت الفتوا للغیر، جواز تقلید، اطلاق آیات و روایاتی که فتوا رو برای غیر حجت می کند و تقلید رو جائز می کند، گفتن اون آیات اطلاق داره، هم زنده رو می گیرد و هم مرده رو می گیرد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال موضوعیت ندارد، کلام اهل ذکر حجت است. می خواد کلام اهل ذکر زنده، می خواد کلام اهل ذکر مرده. یا اون آیه انذار ولینذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون، این آیه انذار که میگه انذار کنن یه دلیل بر حجیت فتوا گرفته شده، فرق نمیکنه زنده باشد یا مرده، یا آیه حرمت کتمان، یا روایاتی که میگه فتوا حجت. اطلاق آیات و روایات داله بر حجیت فتوا که از اون اطلاق استفاده میشود حیات در مفتی شرط نیست. از این اطلاق آیات و روایات شیخ رضوان الله تعالی علیه سه تا جواب داده است. یکی این که این آیات و روایات، آیات و غالب روایات دلالت بر حجیت فتوا نداره. آیات مستدله و غیر واحد از روایات مستدله اصلا دلالت بر حجیت فتوا ندارد من رأس، تا بیایم ببینیم که آیا اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. و فرموده آیات مربوط به تفق جهاد است یا اعلام به معلومات و تفقه، و یا مربوط به انذار و مربوط به اهل کتاب یا ائمه، که تفصیلش در جای خودش میاد. آیات مربوط به اعلام به معلوم است، ولی یتفقه قوم، تفقه یعنی علم، اونی که میدوند اعلام کند، فقیه اونی که میدوند اعلام نمی کند، که چی اعلام میکند؟ مزنونات خودش رو اعلام میکند، نه متیقنات خودش. آیه انذار هم مال باب انذار و ارشاده، ربطی به باب اخبار و فتوا ندارد. انذار و ارشاد یه بحث است، نقل و روایه و فتوا یه بحث دیگر. آیه فسألوا اهل الذکر هم یا اهل الذکر علماء یهودن، یا اهل الذکر ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین علی ما فی الروایات، باز باب فتوا را شامل نمیشه. این اولا آیات باب فتوا رو نمیگیرد، روایات هم معمولا مربوط به حجیت فتواست، غالبش مال حجیت فتواست. اگر هم روایات اون مقدارش که دلالت میکنه بر حجیت فتوا اون مقداری از روایاتم که دلالت میکنه بر حجیت فتوا، حجیت فتوایی را درست میکند که یا در مفتی بدون واسطه از امام داره فتوا میدهد یا مع واسطتن قلیله، یعنی اجتهاد در حد خیلی کم. حجیت فتوایی رو درست میکند که مفتی یا بین او و امام واسطه ای نیست یا واسطه کمه. اما دیگه حجیت فتوای فقها ما با این طول و گستردگی و سعرا درست نمی کن. پس یه جواب این که اصلا این آیات و روایات دلالت بر حجیت فتوای رائج ندارد، اما آیات اصلا بر حجیت فتوا دلالت ندارد. یکیش مال انذار است و یکیش مال اعلام به معلوم است نه اعلام به مظنونات، یکیش مال اهل کتابه یا مال ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و مثلش غیر اینا، اصلا مربوط به فتوانی. روایات هم غالبش مال حجیت الروایه است نه مال حجیت الفتوا. اونیشم که مال فتواست این فتوای رائج نیست، فتوایی است که یا مفتی بلا واسطه با امام صحبت کرده یا با یه واسطه. این اولا، این یه جوابی که شیخ داده. و ثانیا بر فرض بگیم این آیات و روایات دلالت میکنن، میگیم اطلاق ندارد، چون در مقام اصل تشریع حجیت فتواست، در مقام بیان شرایط نی. فل جمله میخواد بفهموند فتوای مجتهد حجت است، مقام بیان اصل تشریعه، نه مقام بیان خصوصیات تشریع، در مقام بیان اصل تشریع است. و یا آیات و روایات علی دلاله منصرف است به احیا، و یا آیات و روایات علی دلاله منصرف است به احیا. زنده ها رو میگه، اصلا مرده ها را شامل انصراف دارد. شما میگی اطلاق دارد، او میگه چه دارد؟ انصراف دارد. اینم جواب دوم که علی دلاله بر اصل مشروعیت دلالت میکند، یا میگیم بر اصل مشروعیت نه خصوصیات، و یا میگیم انصراف دارد. اینم جواب دوم. و ثالثاً شیخ میفرماد این اطلاق آیات و روایات اگر هم تمام باشد به وسیله اجماع بر شرطیت حیات چه میخورد؟ تقیید میخورد. اطلاق آیات و روایات مقید است بل اجماع دال علی شرطیت الحیات، با اجماع دال بر شرطیت حیات تقیید میخورد. اینم جوابی که شیخ از آیات و روایات داده است که این جوابهای شیخ هم تمام است، دوم و جوابهای شیخ تمام است اجمالا، تفصیلش موکول به محلشه. جواب سومش تمام است برای اینکه جواب مبنایی، جواب اول و دوم موقوف به اینه که در مقام بحث از این آیات و روایات ببینیم چه مقدار دلالت دارد. پس جواب سوم تمام است علی جمیع المبانی، جواب دوم و سوم تمام است علی مبنای شیخ. حالا آیا این مبنا تمام یا نه، آیا آیات و روایات انصراف دارن یا نه، مقام بیان اصل مشروعیتن یا خصوصیات، یا جواب اول که اصلا این آیات مال اموره دیگرن، این موکولون الى محل بر مبنای خودش تمام شیخ، اما آیا ما هم قبول داریم یا نه در جای خودش باید بحث کنیم. پس از سه جواب شیخ، جواب سوم جواب تام است، احتیاج به بحث ندارد. جواب دوم و جواب سوم هم بر مبنای خودش تمام است، اما تمامیتش عندنا موقوف است به اینکه اونجا ازش چه کنیم، اونجا بحث کنیم. عمدم همون یه جواب کافیه دیگه، بس کنیم آیا آیات و روایات تمامه یا آیات و روایات تمام نیست. این هم راجع به استدلال به آیات و روایات. وجه سوم سیره مستمره، سیره اصحاب و شیعیان مسلمین. سیره اصحاب و شیعه بر این بوده که به فتوای مرده عمل می کردن. اینجور نبوده است که یک فقیهی وقتی بمیرد دیگه به فتوای او عمل نکنه. این هم یک وجه است که صاحب کفایه هم ذکرش کرده است. لکن لا یخفا که این وجه اولا این است که در باب تفصیل بین تقلید ابتدایی و استمراری گفته بشود. اولای در استدلال به این وجه اینه که در تفصیل بهش استدلال بشد که بله بگیم ابتدایی جایز نیست، استمراری جایز است لسیره لعمل الاصحاب. اما این که بگیم سیره نسبت به ابتدایی هم بوده این مشکله. وجود سیره نسبت به ابتدایی یعنی اینجور بوده که یا آقا تازه مکلف می شده، این پا می شده می رفته رساله صدوق رو بر می داشته عمل کند، پا می شده می رفته رساله مثلا علی ابن بابی رو بردارد عمل کند، یا عامی. وجود سیره و عمل بر فتوای میت ابتدائن این اثبات شجوره مشکله. اما وجود سیره بر بقا او به این اشکال نیست. اولا اینه که این وجه رو بگذاریم در باب استدلال بر تفصیل بین ابتدایی و بین استدامه‌ای. بنابراین این وجه هم عمدش مال اونجاست و اونجا جوابش خواهد آمد. این تمام کلام در وجوه مستدله از قبل طرفین. وقد عرفته ان العمدت فی الباب در رابطه بین این دو قول، عمده در رابطه بین این دو قول، عمده دلیل کیه؟ اجماع است. چون اگر اجماع باشد جلو استصحاب گرفته می شود و جلو اطلاقات هم گرفته می شود، هم جلو استصحاب الوجیه رو می گیرد، هم جلو هم مقید للاطلاقات و هم رافعون للاستصحاب، استصحابی که مجوزین بهش استدلال کرده. عمده دلیل اجماعه. اگر اجماع در مسئله باشد این هم اطلاقات مستدله بر جواز را تقیید می کند، اطلاقات مستدله بر جواز هم استصحاب جواز را، اون استصحاب را چه می کنه؟ از بینش می بره. و اما اگر اجماع نباشد استصحاب یکونو محکما و جلو اصل را هم می گیرد. پس عمده در بس اجماع است. اشکالی که در این اجماع هست، فقط شبهه‌ای که در این اجماع هست اینه که این اجماع از زمان شهید ثانی به بعد مطرح شده. در کلمات قدما اصحاب چنین اجماعی دیده نمی شود. ولو شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه می فرماد در کتب مفصله و مختصره من مطالعه کردم نیافتم خلافی را، ولو او ادعاش نسبت به کتب مختصره و مفصله است، نسبت به سلف و خلف، ولو ادعای اجماع او نسبت به همه است. لکن اونی که یه مقدار امر رو مشکل می کند این که این مسئله در نزد قدما اصحاب مورد اجماع قرار نگیر. اجماع در کلمات قدما، بلکه شهرت در کلمات قدما هم دیده نمی شه. بلکه اثبات تعرض قدما هم مشکل است. اثبات تعرض قدما که بگیم قدما اصحاب متعرض مسئله شدن، بحث کردن آیا در مفتی عیاد شرط است یا در مفتی عیاد شرط نیست، و در این حال آمده باشن فرموده باشن در مفتی حیات شرط است، تعرض قدما برای مسئله اثباتش مشکله. چون ما وقتی به کلمات مراجعه می کنیم می بینیم از قدما نقل فتوایی در مسئله نشده. توجه می برمونه چی عرض می کنم؟ پس اونی که این امر اجماع رو مشکل می کند، یکی این که این اجماع در کلمات شهید ثانی به بعد دیده می شود، در کلمات متأخرین در کلمات قدما اصحاب اجماع دیده نمیشود ادعاش، بلکه ادعا شهرت هم دیده نمیشه. این اولا. و ثانیا لقائل ان یقول، تعرض قدما اصل مسئله را هم ثابت نیست. اینکه قدما اصل مسئله را متعرض شده باشد این هم ثابت نیست، برای اینکه ما در نقل فتاوا فتاوای قدما رو نمیبینیم، و اگر بود کسانی که تقلید میت و جائز نمیدانند برای تأیید کلامشون اون فتوا رو چه میکردن؟ نقل. مثلا ندارد شیخ صدوق بحث کرده باشد حیات در مفتی شرطه یا شرط نیست، گفته باشه شرط هست یا شرط نیست. مثلا شرط نیست، شرط هست. مثلا شیخ طوسی گفته باشه شرط هست. بل لقائل ان یقول اصل تعرض مسئله در کلمات قدما محل اشکال است، اگر نگیم محل منعه. شاهدش این که متعرضین برای مسئله و متتبعین در مسئله اقوال رو نقل نکردن، و اگر بنابود تاییدن برای قولشون میباید نقل میکردن. و باز غالبا در مسئله ادعای نفی خلاف شده، ول غالب فی المسئله ادعاء و نفی الخلاف لل اجماع الا من مثل ابن ابی جمهور احسائی و مرحوم سبزواری در کفایش. غالبا در عبارات اصحاب ادعای نفی خلاف شده. همین متأخرین هم غالبا نفی خلاف ادعا کردن. ادعای اجماع در کلمات متأخرین هم دیده نمی شود الا من قلیل منهم، مثل محقق سبزواری در کفایه، ابن ابی جمهور احسائی در قوال لالی ظاهرن، و یه نفر دو نفر الا من قلیل منهم کصاحب الکفایه والاحصائی و بعض آخر، و لا غالبا گفتن لا خلافه، و میدونید لا خلاف با عدم تعرض هم میساز. این یک شبهه در اجماع که برای ما امر را مشکل میکنه، تمسک به این اجماع یه مقدار مشکل میشه. امر دیگر که باز این اجماع رو مشکلش میکنه این که این اجماعها و این فتاوایی که از امامیه قدس الله اسرارهم صادر شده در مقابل فتوای عامه است. این فتاوایی که از امامیه صادر شده، این اجماعها و نفی خلافها در مقابل فتاوای عامه است، در مقابل اوناست. و لذا وحید بهبهانی فرمود از متفر می شود گفت از متفردات امامیه اینه که تقلید میت جائز نیست. ما وقتی سراغ عامه میریم میبینیم عامه نه این که شرط میدانند، شرط نمیدانند حیات را، فتوای عامه دائر مدار اشتراط حیات و یا عدم اشتراط حیات نیست. عامه بنا گذاشتن از مذاهب اربعه و از فتاوای اون چهار نفر تعدی نکنه. اونا بنا دارن بر عدم جواز رجوع از فتوای این چهار نفر، ولو اینا مرده هستن، اما این چهار نفر خصوصیت دارن، غیر از اینا بقیه علماشون هم خصوصیت ندارن، علما عامه زیاد بودن. اما عامه بنا گذاشتن در اواخر قرن نزدیک قرن اواخر قرن چهارم بنا گذاشتن که از فتاوای این چهار نفر تعدی نکنه، لخصوصیت فعل اربعه او لخصوصیت فی فتاواهم، یا برای اینکه این اربعه را میخواستن خلاصه گندشون کنن، شخصیت درست کنن براشون، یا برای این بوده است که چون اینا بسیارشون شخصیت‌های وابسته بودن، همیشه در طول تاریخ شخصیت‌های وابسته گنده میشن دیگه، مگر امام بیاد و شخصیت وابسته رو له کنه، یا برای این بوده که وابسته‌های به خلفای بنی العباس اینا می‌خواستن گنده کنن، یا این بوده، یا بنای بر این بوده که دیدن آدمای ملایی ان فتواهاشون فتوای دقیقیه، از فتوای اینا نباید تعدی کرد. پس اونی که عامه دارن چیه؟ اونی که عامه دارن لزوم عمل به فتوای اربعه است، لخصوصیت فی الاربعه، اما از باب اشخاصشون اما از باب فتاواشون. اما غیر اربعه بقیه علماء اموات را هم تقلید از اونها جائز نمیدانن، کما اینکه از احیا را هم جائز نمیدانن. این فتوای عامه بوده. امامیه در مقابل این فتوا فتوا دادن، در مقابل این رویه خواستن بیستن، چون این رویه آمده منحصر کرده عمل را به فتاوای اربعه، در مقابل این آمدن گفتن فی المفتی الحیات شرطون، در مفتی حیات شرط هست. این در مقابل اونه. وقتی در مقابل اون شد، اولا اونها رجوع به حی را غیر جائز می دانستند، رجوع به حی را غیر جائز. امامیه آمده گفته رجوع به حی چه جوره؟ واجبه. عمل رجوع به حی که میگه من رجوع ابتدایی ها، رجوع به تقلید از حی را اونا غیر جائز می دونن. حی بعد الاربعه را اونا تقلیدش را غیر جائز می دونن. امامیه گفته که نخیر، کل حین تقلیدش جائز. اونا میگفتن جائز نیست، اینا آمدن گفتن جائز هستش. این نظر امامیه است. شما از این نظر چه میابید؟ از این فتاوای اصحاب در مقابل اون قضیه که یشترت و فی المفتی، در مقابل اون قضیه که عمل فقط به فتاوای اربعه، نه از باب این که حیات شرط یا شرط نیست، اونا میت دیگر را هم جائز نمیدون. امامیه در مقابل او آمده و فرموده است عمل یشترت و فی المفتی الحیات، در مفتی حیات شرط است. از این آدم میفهمد که امامیه میخوان بگن تقلید از حی جائز است، در مقابل اونا که میگن تقلید از حی جائز نیست. اونا میخواستن باب اجتهاد را منصد کنن، بی سواد بار بیان مردم تا خودشون بتونن حکومت کنن دیگه. اینا آمدن باب اجتهاد را چه کردن؟ باز کردن. اونا میخواستن منصد کنن، اینا آمدن باز کردن. اونها میگفتن باب منصده، اینا آمدن گفتن باب چیه؟ منفتح هست. جواز را اینا میخوان بگن، نه لزوم، جواز تقلید حی را در مقابل او. این یک آدم اینو میفهمد و میفهمد که اینا میخواستن تقلید ابتدایی را منع کنند، نه تقلید بقایی. تقلید ابتدایی را منع کنند، چون عامه تقلید ابتدایی را میگفتن و حتما باید از کی بشد؟ اربعه، از اون اربعه ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و مالک و شافعی. اونا میگفتن باید هر کی صبح میکند تقلید کند از این اربعه. امامیه آمده و گفته است در مفتی حیات شرطه، به ذهن آدم میاد که اینا نظر به تقلید چی دارن؟ ابتدایی. اونا اصلا کار به ابتدایی است. اونا میگه از اول هر کی صبح میکنه باید از اینا تقلید کنه. لابد اونا دیگه بقا هم ندارن دا. اصلا توجه بفرمایید، اونا دیگه بقا ندارن، حیاتی نیست تا بقایی باشد. چون از اول هر مکلفی باید از کی تقلید کنه؟ به عرض من توجه کنید، هر مکلفی باید از کی تقلید کنه؟ از اربعه. اصلا دیگه بقایی ندارن. اصلا چون هر مکلفی باید از اون اربعه تقلید کنه، پس نظر اونها در تقلید ابتدایی بوده، اصلا تقلید بقایی برای اونها متصور نیست، چون حیی نبوده که بعد بگیم باقی بموند یا نه. این اجماع ما هم که در مقابل اونهاست، کدوم رو میخواد بگد؟ ابتدایی را میخواد بگد، نه استمراری. صبح کنه مکلف بخواد بره سراغ فتوای یک مرده ای رو بگیرد، ولو مرده مثل شیخ انصاری، ولو مرده مثل صاحب جواهر، این جائز نیست. اما بقا ظاهرا مورد تعرض و عنایت اصحاب نبوده، بنابراین اونی که امر این اجماع رو مشکل می کند این اموره که عرض کردم: یک، عدم تعرض برای اجماع در کلمات قدما حتی شهره و از متأخرین این ادعاها پیدا شده، دو، عدم ثبوت تعرض للمسئله عند القدما، اصلا ثابت نی، بل ظاهر این که تعرضی در کلمات قدما نبوده. سه، این که این فتاوای امامیه در مقابل فتاوای عامه است و عامه بحث نداشتن در شرطیت الحیات، عامه بحث داشتن رو عمل به فتاوای اربعه. اونا میگفتن تقلید از حی جائز نیست، اینا در مقابل آمدن گفتن حیات شرط است، یعنی تقلید از حی جائز هست در مقابل اونا. اونا مورد تعرضشون تقلید ابتدایی است یا عامه؟ دقت کنید، عامه، روح امام را شاد کنید با دقت اضافه بر دقت، میگم عامه مورد تعرضشون تقلید ابتدایی است یا عام؟ همین ابتدایی از عام ندارن. آقای به من گوش بده، چرا به اون میگی؟ من که اینجا میگم اصلا عامه بقای بر تقلید ندارن. عامه در اواخر قرن چهارم بنا گذاشتن که همه از کی تقلید کنن؟ از این چهار نفر. بقا یعنی چی؟ از اونو بقایی ندارن. همیشه بس بقا ندارد. آقای اعمه یعنی چی؟ یعنی سب کن. یعنی یه مجتهدای زندهی بودن، مدتهای از اینا تقلید می شده. حالا یه 10,000 یه میلیون اینجوری، یعنی یه میلیون اونجوری، گفتن هم شما از اونا عمل کنید به مرد باقی بمونید. یعنی مثلا یه سری بودن مقلد ابی حنیفه، فقط اینجا درست میشه، یه سری بودن مقلد ابی حنیفه، باید بگی اینا موندن تو بعد از مرگ ابی حنیفه. بعد از مرگ ابی حنیفه بهش گفتن تو چجوری؟ تو میتونی باقی بمونی، فقط اینجا باید بقا درست بشه. و اینکه اصلا نمایز حکو به سکلا همچی چیزی اثبات نمیشه کرد. عامه تقلید، این دقت که میگم اینه، عامه اصلا تقلید ابتدایی از میت رو جایز میدونن. عام رو نمیگن، عامه متعرض تقلید استمراری اصلا از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون اونا فتوای اربعه را حجت میدانن، اربعه اموات را، خزلهم الله، اونا اربعه اموات را حجت میدانن و اصلا مسئله بقا نزد اونا مطرح نبوده. امامیه هم در مقابل اونا فتوا دادن، آدم میفهمد اینا هم تقلید کیا میگن؟ تقلید ابتدایی رو میگن. حالا این
در مقابل عامه،
آره،
مجلس فتوای متعرض نشده
اشکال
مقابل حساب
چی؟
عامه
حیات اون که اشکال اولش بود، میگم این مقدار بوده. ببینید میگم از این راه آمدن، من عرض کنم، میگم امامیه از راه مشرب صحیح آمده حرف اونا رو بزنه. نمیتونسته امامیه بگه این چهار نفر چه خصوصیتی دارن، این وجه علمی نداشته است. آمده از راه یک علم وارد شده، از یک دلیل وارد شده، یشترت و فی المفتی الکی الحیات، با این طریق و سیر صحیح حرف اونا رو چه کرده؟ حرف اونا رو رد کرده است. خلاصه اینو نمیتونید انکار کنید که فتوای امامیه، تفرد امامیه در مقابل عامه است. اگه عامه در قرن چهارم اون انحصار گرایی رو نیاورده بودن، شاید شهید ثانی هم متعرض مسئله نمیشد. این تا اینجا که از نظر مراجعه به حال فتاوای عامه و فتاوای اصحاب آدم میابد که این اجماع ظاهرن مال کجاست؟ مال تقلید ابتدایی. حالا بنابراین تقلید بقایی را شامل نمیشه. استدلال شده برای جواز تقلید بقائن، برای جواز تقلید بقائن به استصحاب، یکی به استصحاب و یکی به عدم شمول اجماع مر تقلید بقایی را، به عدم شمول اجماع مر تقلید بقایی را، چون در اجماعات کلمه تقلید و اینجور چیزا آمده و مثلا قدر متیقنش چنین و چنانه، عدم شمول اجماعات مر تقلید بقایی را. به این دو وجه هم استدلال شده. حالا فردا شنبه مطالعه کنید ببینیم آیا میشه گفت اجماعات شام غیر از این رایی که من گفتم آیون متعرضش نشدند. من عرض کردم اجماعات شامل ابتدایی نمیشود از باب اینکه این اجماعات در مقابل کیه؟ عامه، ظاهرا شامل نمیشود. آقایون از راه‌های دیگه خواستن بگن شامل تقلید بقائی نمیشه و داره روزشم به انشاءالله و شاءالله علی سیدنا.